أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تقدم أنه يظهر من كلمات الباحثين في الاستدلال بالسيرة العقلائية تقريبا أحدهما دلالة سكوت المعصوم عليه السلام عند المواجهة مع سلوك عام، سلوك عام للمعاصرين على موافقته لمسلكهم، إما بالوجه العقلي بالتقريب العقلي أو لظهور حاله بما أنه في منصب التشريع كما سبق بالأمس. الوجه الثاني من الاستدلالين كونه رئيس العقلاء لما كان الشارع أعقل العقلاء ورئيسهم لا محالة يكون متحد المسلك معهم، فما لم يثبت خلافه مخالفته مع العقلاء يثبت اتحاد مسلكه معهم ويثبت تقريره لهم في مسلكهم. أشكل السيد الشهيد الصدر على التقريب الثاني بأن رئاسة العقلاء تقتضي افتراض مسلك الرئيس عن المرؤوس لما نشاهد بالوجدان في رؤساء الناس أنه يفترض مسلك الرؤساء والسلاطين والملوك مع مسلك مرؤوسيهم. لكن إشكاله هذا غير وارد، كأنه قدس سره خلق في مفهوم الرئاسة في المقصود من الرئاسة في المقام، خلق بين المقصود من الرئاسة في المقام وبين الرئاسة المتعارفة بين الناس. المقصود من الرئاسة في المقام ليس الرئاسة المتعارفة بين الناس، بين الملوك والسلاطين، حتى يقال أن مسلك السلاطين يفترض عن مسلك الناس المرؤوسين، بل إنما المقصود هو مسلك الشارع بما أنه أعقل العقلاء. رئيس العقلاء ليس الرئيس بمعنى الرئاسة الشايع بين الناس، لا، بل بمعنى أنه أعقل العقلاء وخالق عقلهم وأكثر عقلا منهم. من أجل ذلك إذا استقرت سيرة بين العقلاء بما هم عقلاء لا محالة لا يشد مسلك الشارع الذي هو أعقل الأغلاء من مسلك سائر الأغلاء، إلا إذا قطعهم بما أنه يحيط بعقول كل البشر ويعلم ما لا يعلمهم، يعلم ما لا يعلمون الناس الأغلاء وسائر الأغلاء، يخطئهم لأجل ذلك. كما قد يقال إن مسلك الشارع مسلك الله تعالى الذي هو الشارع غير مسلك العباد، الله هو الذي لا شبيه له في خلقه، فإذا فرضنا أن مسلكه كمسلك سائر الأغلاء فيكون خلائق شبيها بخالقهم، و هذا غير ما ثبت في علم الكلام أنه لا شبيه له في خلقه، مسلك الشارع مسلك الله تعالى بما أنه الخالق غير شبيه بمسلك الناس، لكن هذا أيضا غير صحيح، وذلك لأن هذا الزعم أولا نشأ من انحصار الشارع في الله تعالى، فإن رسول الله والأئمة عليهم السلام داخلين في الشارع مع أنهم من الأغلاء قطعا، فهذا الإشكال لا يرد في حق النبي والأئمة. وثانيا إن الله وإن لا شبيه له في خلقه، لكنه لما كان في مقام جعل القانون لابد له من ملاحظته الذين يقنن في حقهم ويشرع الحكم في حقهم، ملاحظة طاقاتهم أحوالهم وما لابد له منه من لوازم عيشهم، لأنه يقنن ويقرر القانون في حقهم ويكلفهم على هذا القانون، فلابد من ملاحظتهم لا ملاحظة نفسه، لا يقنن القانون في حق نفسه. و قد يشكل ايضا على كاشفيه عدم الرد عن الامضاء، هذا مطلب اخر، قد يقال ان عدم الرد انما يكشف عن امضاء السيره الاغلائيه في غير الالزاميات، في الالزاميات لا في غير الالزاميات. لماذا؟ لان الوجه الذي يستدل به لإثبات كون عدم الرد، لإثبات كون عدم الرد امضاء للسيرة، لا يأتي في غير الإلزاميات ذلك الوجه. ما كان ذلك الوجه؟ كان إغراء المكلفين بالجهل، التكليف بالمجهول، العقاب على المجهول، بحيث لا عقاب ولا تكليف الزامي في غير الالزاميات، فلا يأتي هذا الوجه. هذا الوهم ايضا باطل، فذلك لان الوجه الذي يبتني عليه تبتني عليه كاشفيه عدم الرد عن امضاء الشارع لا ينحصر بالذي بشير اليه، بل فيه أيضا منات آخر، مسلك آخر، تقريب آخر، وهو كون الشارع أعقل الأغلاء. هذا التقريب يأتي في الإلزاميات وغير الإلزاميات بلا فرق، هذا إجمال الكلام. قبل از اینکه به تفصیل وارد بشیم، من باز میخوام تکرار بکنم اون تذکری رو که امروز صبح در فقه عرض کردم. این که ما این بخش رو عربی میگیم اجمال، وجهش واضحه، این است که اذهان کسی که اذهان کسانی که خب در دست خارج میان در فقه در اصول فرقی ندارد، باید عادت بکند و تسلط بر عربیت هم نوشتاری هم برای فهم و مطالعه بدون شک این تمرکز و این سپردن ذهن و تمرین ذهن بر فهم مطالب عربی در خصوص این مواد درسی این کمک میکند که انسان هم بتوند نوشته رو منظم بکند، هم میتوند که مطالعه رو سریعتر، بهتر، دقیقتر انجام بدهد. و فاضل محققی که در دروس خارج توان نوشتن عربی ندارد طبعاً و قطعاً ضعف در مطالعه عربی دارد و راه صحیح و بهترین راهی که بخواد تسلط پیدا بکند در مطالعات متون درسی که کتاب و سنت و کتب فقهی و اصولی و رجالی و غیره که همه اینها عربی هستند، راه تسلط بر این متون و احاطه بر این متون و سرعت مطالعه و جیادت و خوبی مطالعه و خوب فهمیدن، بهترین راهش همین نوشتنه که انسان بتوند این جملات رو صحیح منظم و به گونه ای که افاده بکند مقصودش رو. وقتی که او بتوند در نوشتار مقصود خودش رو افاده بکند به نحوه صحیح و رو قاعده عربی، قطعا مراد دیگران رو هم که رو نوشته پیاده کردن میتوند خوب متوجه بشه. بهترین راه توجه داشته باشیم اگر میخوان که ما پیشرفت بکنیم. لذا این بخش لازم هست. اما مطلب عرض میکنند که در اینجا استدلالی که فقها میکنند به سیره عقلائیه که میگن و دلیل و علی ذلک از سیرت العقلائیه استقرار سیرت العقلا و کذا و کذا در تمام ابواب فقه که به سیره عقلائیه استدلال میکنند، دلیلیت سیره عقلائیه و حجیت سیره عقلائیه مبتنی بر دو تقریبه، یعنی به دو تقریب، به دو وجه در واقع بفرمایید، به دو وجه این حجیت سیره عقلائیه مبتنی هست. وجه اول این است که بگیم چون شارع سکوت کرده از تنبیه از تخطئه عقلایی که در مرعا و مسمع او در محضر او عمل انجام می دادن، مسلکشون مستقر شده بر اون، این سکوت به نفسهی کشف می کند از موافقت او با مسلک عقلای معاصرین خودش. چرا کشف می کند؟ یک تقریب عقلی هست، عقلی، به خاطر اینکه اگر چنانچه او مسلک دیگری داشت، حکمی که جمع کرده بر خلاف مسلک عقلای عاملین در زمان خودش بود، لا محاله اینا همه در خطان دیگه، خلاف شرع دارن انجام میدن. خب خدای تعالی چرا انبیا رو برانگیخته، کتب رو آسمانی رو نازل کرده، دین رو تشکیل کرده؟ برای اینکه بشر را از ضلالت، گمراهی حفظ کند، به راه جاده وسطا و جاده شرق هدایت کند. خب پس بر او لازم هست که اگر اونها در خطا هستن تنبیه بکند اینو. حیث اینکه سکوت کرده پس معلوم که لازم نمیبیند، چون مسلک اونها موافق شرعه. این عقل حکم کند که اگر شارع نظر دیگر داشت و سکوت بکند در این حال، یعنی معناش چی میشد؟ معنایش این میشد که من کار شما رو قبول دارم، چون عقلا که اینجور میفهمن دیگه، در محضر یک بزرگی کار رو انجام میدن، انتظار دارن که اگر برخلافت او تنبیه بکند و تنبیه نکند، اینها چه میفهمن از این سکوت او؟ که کار اینا رو قبول دارن، در حالی که شارع بخواد اونا رو عقد بکند الان، چون فرض این است که حکمش برخلاف اون مسلک هست، در این حال میخواد سکوت بکنه دیگه. اگر سکوت بکنه از دوال خارج نیست، یا
حکمش برخلاف این سیره اوغلا است یا برعکس باشه. اگر حکمش برخلاف این سیره اوغلا باشد و سکوت بکند، یعنی نتیجه این میشد که اینا را عقاب میکند بر فعلی که اونها جاهل به اون حکم هستند، جاهل به اون حکم هستند. پس نستکشف که حتما حکم او و نظر او و رأی او موافق هست با این کسانی که عمل کردن، چون تنبیه نکرد اینا رو، و نتیجه میشد که کارین حجت میشد و مجاز. از این جهت این میشد یه تقریر، تقریر عام، یعنی خود سکوت به قرینه عقلیه قبح تکلیف به مجهول و عقاب بر مجهول، به این قرینه عقلیه اثبات میشد که این سکوتش حجت است بر مشروعیت فعل اینها. چرا که اگر حجت نباشد این سکوت، معناش این میشد که سر از این در میاد که اینا رو عقاب بکند بر مجهول، چون حکم دیگری است، حکم دیگری، سکوت چون که حجت بر حکم او نیست، در حالی که او حکم خلاف بر این سیره دارد، خب قطعا باید بر اساس حکم خودش مکلفین رو عقد بکند دیگه، خب در حالی که بیان نکرده. چون میخواد عقد بکند بر اساس حکم خودش، بر اساس اون حکمی که تشریع فرمود انسانها رو میخواد عقد بکند، پس اگر اونا مسلکشون بر خلاف این حکم بود، باید چیکار بکنه؟ آقا تنبیه بکند، و الا لازم میاد عقاب بر مجهول. تکلیف چی آقا؟ به مجهول. این تقریب عقلیشه به قرین حکم عقل به قبه عقاب بر مجهول. بله. تقریب دوم چیه؟ ظهور حال. آقا یکی از قرائنی که به این سکوت شخص و کلام شخص هر دو ظهور میدهد خود ظهور حاله. مثلا حالا ما خدمت شما مثال میزنیم، در یه مجلسی هست، یک رئیسی نشسته که خب رئیس القومه، همه ازش اطاعت باید بکنن و میکنن، دیگران هم نوشته، از انواع اشخاص، از گفتگر گرفته، از کشاورز گرفته، از صنعتکار گرفته، از بقال سر مغازه گرفته، از زن خانه‌دار گرفته، همه نشستن. خب بعضی از اینها حرفی رو میگن، صحبتی رو میگن، یک نظری رو ارائه بدن در محضر او، یا عملی رو انجام بدن که او سکوت بکنه، ردشون نکنه، نهیشون نکنه. این رو اما شما تصویر بفرمایید، خب این هایی که مرعوسش هستن، تابعش هستن، چه استفاده میکنن؟ تأیید. اما در همون مجلس اگر اون زن خانه‌دار یا اون بقال سر کوچه یا اون کشاورز سکوت کرده، اول دخول نشسته، حرف نداده، از سکوت او چیز استفاده میکنن؟ خیر. پس سکوت تا سکوت داریم. چرا سکوت او ازش این استفاده میشه، سکوت ای ازش این استفاده نمیشه؟ چرا؟ ظهور حال او، منصب او، شأن او، این شأنیت او به سکوتش این ظهور رو میده. کاری به تقریب عقلی مثلا نداریم، اینجا ظهور عرفی است، یه قرینه عرفیه است که موجب میشه که سکوتش این ظهور رو میده. اینجاست که مرحوم میشه صدر میگه دلیلیت سکوت و کاشفیت سکوت، به عبارت دیگر دلیلیت عدم رد و کاشفیت عدم رد بر چی؟ بر حجیت سیره اوغلاییه به دو تقریب هست، یک تقریب عقلی و یک تقریب چی آقا؟ ظهور حال. مطلب معلوم شد؟ خب وجه این، وجه اول بود که عبارت بود از نفس سکوت و عدم رد، دلیلیت نفس سکوت و عدم رد بر چی؟ حجیت سیره. دلیل دوم چی است آقا؟ دلیل دوم این است که وجه دوم برای دلیلیت عدم رد بر حجیت سیره اوغلاییه، وجه دوم چیه؟ این است که چون شارع رئیس الاوغلاست، متحد المسلک با اونها، همه اوغلا میشن، اونها رئیس اوغلا، چون این رئیس اوغلا بودن اقتضا بکند که مسلک او با مسلک اوغلا یکی باشه، لذا هم ولی میدانیم بعضی از جوانا تخته کرده، خب هر جا که تخته با ما رسید عقد بکنیم، نوکرش هستیم، مطیعش هستیم. اما اگر اونجایی که تخت نفر مرد، معلوم میشه که چون او هم مثل اونهاست دیگه، مسلک او با مسلک ایشون یکیه. هر جایی که تخت نکرد از باب این که مسلک او با مسلک اونا یکی رئیس اوغلا هست، نستکشف از این عدم تخته که او لا محاله، چون رئیس اوغلا هست مسلک جز مسلک اوغلا چی آقا ندارد. همین موجب میشد که این عدم تخته دلیل میشد بر این که او همون مسلکی رو دارد که سایر اوغلا دارن. خب اگر چنانچه تخته میکرد باز دلیلیت داشت این؟ نه، تخته کرده دیگه، قولش سریعه، حجته، بله دیگه. اما که تخته نکنه چی؟ مسلک او چون با اونو مسلک اونو متحده، نه از باب این که این سکوت موجب اقرار جهله، نه از باب این که این تکلیف مجهول لازم میاد، نه از باب این که شأنش تشریعه، اصلا شأنیت تشریعش هم کار نداریم، فقط از باب که او رئیس العقلا هست اقتضا میکند که مسلک او مثل بقیه مسلک العقلا باشد. این تقریب دیگریه. خب این رو مرحوم شیصد اشکال کرده، گفته تقریب وجه همون وجه اوله، این وجه دوم درست نیست. من عبارتشو در بدایع آوردم، آدرسم اینجا دادم. گفته به خاطر اینکه ما میدونیم رؤسای عالم مسلکشون با مرؤوسین فرق میکنه، اتفاق فرمودیم بله، ما سلاطین رو ببینیم، ملوک رو ببینیم، پادشاهان رو ببینیم، خب اینا آیا مسلکشون مثل مسلک رعیته؟ معلومه که نیست، اینا اون جلو فلاسی که دارن اونجوری که میخوابن اونجوری استراحت میکنن، دو روز هم که طاقت نتونن بیارن با اینا زندگی بکنن مثل اونا. مسلک رؤسا و مسلک مرؤوسین دو جوره، فرق داره، ولذا این اصلا قابل استدلال نیست. جواب ما چی هست؟ که شما اصلا ریاست رو در اینجا خط کردی، اصلا این ریاستی که اینجا میگن به اون ریاست متعارف بین الناس به اون معنا نیست. این که میگن شارد رئیس العقلاست یعنی اعقل العقلاست، معناش اینه، نه رئیس ریاست به این معنا. اعقل العقلاست، خالق العقلاست. صبر کنید، اعقل میرسید تک به موازات کلامیایی همین شما رفت میشد، اون خاتمه که تمام شد اگر شما ایمون در خدمت شما هستیم. اعقل العقلاست، خب کسی که اعقل العقلاست یا خالق العقلاست، اکثر عقلا من بقیه هست، بقیه العقلا هست، خب طبعا کار او دیگه غیر عقلایی چی آقا؟ نمیتونه بشه. سیره عقلا کجاست؟ به ما هم عقلا، یعنی هر عمل عقلایی به ما هم عقلا. خب او هم که رئیس عقلاست، یعنی خالق عقلاست، یعنی اعقل العقلاست، به طریق اولا و فحوا کار او غیر اغلایی نمیتوند باشد. یه اشکال بکنید دیده، اگر نمیتونه باشه پس چطور تخته کرده؟ جواب، او چون به ایسل خالق اغلاس و اعقل اغلاس چیزی رو میفهمد که اونا نمیفهمند، نه اینکه بر ضد اونا بفهمند، نه، جاهای اونا ممکنه به خطا برن ایشون تخته بکند اونجا، اما جایی که تخته نکرده معلومی که اونا به خطا نرفتن. خب آیا در چنین جایی که اعلام خطای اونا نکرده که ما میدونیم که از نظر شارع اینا به خطا نرفتن، خب آیا او در این حال میتوند مسلک غیر عقلایی داشته باشد برخلاف اونا؟ خیر، این قضیه. اولا اشکال اول ما با ایشون طبق این ترتیبی که در جزوه آوردیم این است که رئیس العقلا اگر فقط شارع باشد، توجه فرمودید، حالا این رو من خدمت شما عرض بکنم، این در بعدن میاد، اما در این جواب این مناقشه که الان خدمت شما عرض بکنم همین مقدار هست جواب، فقط که اصلا ریاست رو ما اینجا چه معنا بهت بکنیم، بنابراین عقل العقلا معنا بکنیم دیگه، طبعا کسی که عقل اوفر دارد و اکثر دارد روش غیر عقلایی انتخاب نمی کند، مگر به خاطر آهاته که تخته بکنند که فرض می که تخته هم ثابت چی آقا؟ نشده. بله بله بله. نه لازم است عقل باشد. ما که میگیم سیر عقلایی اصلا مقصود ما این نیست که منشأش عقل باشد. عقل یعنی حکم ندارد در اونجا، اما اجازه بدید، اما در اون کار عقلا یک حکمتی است عقل پسند، این که در خصوص اون موضوع عقل حکم داشته باشد مستقل، مطلب اون به این که اون عمل اون روش درش حکمتی باشد که حکمت اون عمل عقل پسند باشد، مطلب دیگری است. مثلا چی؟ مثلا اماریت یاد، عقل بر اماریت یاد بر ملکیت حکمی ندارد، ولی این اماریت یاد رو تحمل بکنید که منشأش عادات و غلات، این عادات بر اساس و مبتنی بر یک حکمتی است و اون حکمت چیه؟ حفظ نظام عیش زندگی، که اگر نباشد یاد هر کس اماره بر ملکیت اصلا نظام زندگی مختل میشد.
از کجا معلوم
این مورد رضای اون نبی؟ ثبت کنید، این که این روش روشی است به مقتضای حفظ نظام زندگی، به مقتضای سد از اختلال در نظام زندگی. خب آیا این عمل حکیمانه هست یا خیر؟ آیا عقل العقلا میتوند عملش با این عمل حکیمانه مخالف باشد؟ خیر. پس سیر عقلایی همیشه یا به نفسهی مثب مرکز حکم عقله، عقل اصلا مستقیم اون حکم دارد، مثل رجوع جاهل به عالم، عقل مستقیم حکم دارد اینجا، یا نه رو خود اون مستقیم عقل حکم ندارد اما مبتنی بر یک حکمتیست که عقلا این رو میپسندند و حکیمانه میدانند. از این دو حال سیرهای عقلایی خارج چی آقا؟ نیست، ولو منشأش هم عادات باشد. دقت کنید، خب وقتی که اینجور شد اگر هم عقل حکم نداشته باشد کار حکیمانه است و شاره که عقل العقلا از راه و کار حکیمانه حتما قطعا تخلف نمی کند، چون مستحیلی که او برخلاف حکمت عمل کند. توجه فرمودید؟ خب این مطلب پس روشن شد که شارع نمیتوند اختلاف داشته باشد با مسلک عقلا، از باب این که عقل العقلا، نه از باب این که رئیس است و مرعوس و بین مردم اون ریاست اینه، اون رفت اونا احمق الهمقا هستن، این گونه ریاستی که شما فرض کردید در مورد اونها. توجه فرمودید؟ بله. خب بله، شاره که رئیس عقل العقلاست، خالق العقلاست، اولاست از همه بشر که کار حکیمانه اتخاذ بکنه، این که معلوم شد. اگر نبی مکرم باشد او هم همینطور، وقتی که سایر عقلا راه عقلایی طی میکنن، او که اکثر و عقلا از بقیه هست، اشرف و ناس هست عقلا و ائمه همینطور، اینها هم اولا هستن که این راه حکیمانه رو چیکار بکنن؟ آقا اتخاذ بکنن، مگر در جایی که تخطئه بکنن. اگر تخطئه کردن ما کشف میکنیم که عقول بشر یعنی فهم بشر، اون مسلک بشر قاصر بود، درکش قاصر بود، چیزی که حکیمانه نیست رو اشتباه فهمیده است که حکیمانه هست. التفات فرمودی عادتش از اول بر غلط مون به اصطلاح مستقر شده، در مصداقش خطا کرده بشر. خب اونجا شاره تخطئه میکنه، اما که تخطئه نکند خب معلوم است که خطایی در این اتخاذ منهج از جانب عقلا وجود ندارد. خب دیگه طبعا او هم اولاست که اون راه حکیمانه رو چیکار بکنه؟ آقا اتخاذ بکنه. بفرمایید. بله، ما عقل العقلا رو نسبت نبی و با ائمه میگیم، خالق العقلا رو نسبت به خدای تعالی میگیم. فرقی بین عقل العقلا و خالق العقلا از این حیث گرد کردیم که آقا نیست. بله، عرض بکنم خدمت شما که اشکال دیگری هست در اینجا، که شما چطور میخواد بگید رئیس العقلا که خدای تعالی باشد، خالق العقلا هست، چاره مقدس خداست دیگه، چطور شما بین او و بین بقیه عقلا مقایسه میکنید؟ مگر نمیگید لا شبیه له فی خلقه؟ مگر میتونن انسانها شبیه او باشن، مثل که او داشته باشن؟ او خالق هست، او اصلا مسلک دیگری دارد، روش دیگری دارد در اعمال خودش، در خلقت خودش. این رو که بشر نمیتوند مثل او باشه، توجه فرمودید، نمیتونه مثل او باشه. این اشکال رو به اصطلاح بعضی ها گفتن و رضا گفتن شعار تخته میکنه اینها رو. جواب این است که اولا این اشکال ناشی میشه از این که ما بگیم شعار فقط خداست. این اشکال شما الان گفتید در مورد نبی و ائمه چی آقا؟ نمیاد. و ثانیا جواب اساسی این دومیست که بعضی من دیدن جواب دادن و درست هم دادن، که آقا اساسا کسی که قانون برای کسی جلب میکند برای لحاظ او رو بکنه، لحاظ حال خودش بکنه، و طبعا لحاظ اون کسی میکنه که برای او قانون رو جلب میکنه. توجه فرمودی؟ وقتی که یک رئیس در اغلای عالم دارد قانون جلب میکنه برای مردم، خب لحاظ حال خودش میکنه، باید بکنه لحاظ حال مردم بکنه. معلوم که لازم اون کسانی باید بکنه که در حقشون داره قانون جلب میکنه. خدای تعالی قدرتش و طاقتش و احوالش با احوال میگیم زیر کنار و الله خدا حال ندارد. توجه فرمودید؟ اون چرا که در حق خدای تعالی ما قائل هستیم از خصوصیات هرگز برای بشر اون نیست، ولی او باید طاقت بشر رو لحاظ بکند در جعل این قوانین، و الا تکلیف میکند باید پر بزنید بره هوا، تکلیف مالتا بکند. او باید طاقت بشر رو لحاظ بکند، خصوصیات بشر رو لحاظ بکند، احوال بشر رو لحاظ بکند، آنچه را که بشر در زندگی خودش به اون نیاز دارد، اون قوانینی که برای این اداره زندگی، برای اداره اقتصاد نیاز به اون دارد، اونا رو باید لحاظ بکند. طبعا شما اینجا خط کردید که فکر کردید باید آنچه که از مسلک برای خدای تعالی هست برای اونها هم باشد، باید اونها لحاظ بکنند. اما این که میگیم او متحد المسلک است، از این با میگیم که کاری که حکیمانه هست او برخلاف حکمت انجام نمیدهد، نه اینکه در جمیع آنچه که جعل قانون کرده در شهر باید لحاظ حال به اصطلاح خودش رو بکنن که مسلک خودش و مسلک اونا یکیست، نه، بر اساس مسلک اونا، یعنی بر اساس طاقت اونا، احوال اونا قانون رو جعل بکنن. اما همونی که لحاظ میکند طاقت بشر رو و ما یحتاج الیه بشر رو و احوال بشر رو، همون دو گونه متصور از ثبوتن مطلب رو متوجه میشید یا خیر؟ یکی این که به نظر حکیمانه جلب کند، یکی این که برخلاف مقتضای حکمت جلب کند. بین این دو منافاتی نیست. مطلب رو متوجه شدید که پس در این حالی که باید لحاظ حال مخلوقین رو بکند و طاقت اونها رو، همون حکمی رو که جلب میکند به مراعات حال اینها، همین خودش دو گونه قابل تصور است، قابل تشریح. یکی این که جذاب و غیر حکیمانه، یکی این که بر اساس چی آقا؟ حکمت. کلام این است که در این گونه، در این جر برخلاف حکمت او عمل نمی کند، چون اعقل العقلاست، یا بفرمایید که خالق العقلاست. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. نه اصلا کاری به عقل ندارد. او اصلا میخواد بگه که اگر چنانچه این مولا دارد صحبت بکند، فرض کنید که ابروها رو در هم کشیده، عقل کرده، خیلی با غضب کلام رو دارد میگه، این قرینه حالیه که این کلام رو میده یا قرینه حالی های دیگر، این منشه این شخنش هم مثل بقیه قرینه های حالیه عرفاً به این کلام یک ظهور میده.
چرا این کلام میکنم؟
چون
که توقع از رئیس
داره، نه چون او رو در این مصدر میبینن به ذهنشون منطبق میشه که مراد از این کلام باید این باشه.
چرا این کارو میکنن؟ اگه این کار از اون متوقع نباشه خلاف پیش میاد. اون وظیفش اینه که هدایت
مصدق شدن اون نیست. این سرش این است که چون عادت کردم اینجور دیدن همه اشخاصی که در مصدر ریاست هستن و جعل حکم و قانون هستن، اینا اون شأنشون اختزا میکند که این سکوتشون چنین ظهوری داشته باشد.
اگر چه عقل این رو خلافشو ببینه
نه
عقل ببینه که
این رو قطع نظر از اون اینو اینطور تا به حال زندگی کردند و دیدند، عادت کردند، یعنی این حالت چون تکرار شده چون به مختبر عادته این موجب انسباق میشه.
تا اینجا رو قبول داریم، اینو قبول داریم، میخوام بگم این منشأ این عادت چی بوده، یعنی اینجا فکر میکردن که اونا
دیگه اصلا
دخیل نیست، اونا رئیس گوش ندن این قوم رو به تباهی کشیده میشه.
نه اونا دخیل نیست. فرض کنید که یک جوری باشد که یک شخصی اگر هیچ کارش عاقلانه هم نباشه، او رو هر موقع میخواست یک دستوری بده یک جست خاصی میگرفته، باشد عادت بکنه چطور ظهور میده. اینم این وارو اصا که در مجالسی که میشینن اونایی که رئیس هستن و مشرع هستن و قانون گذار و مطاع هستن و اینا مطیع اونن، اصلا در مجلس در محضر او وقتی کاری انجام میدن هر کی میدن اون سکوت میکنه اینو قرینه میبینن. من مثال زدم که اون شخص دیگری که اونجا هست سکوت کرده از او از سکوت اون اینو نمیفهمن، یعنی خود این یه قرینه حالیه. اسمش میگه قرینه حالیه. میتونید
این رو به اشتباه دقیقاً برگردونید؟
یعنی می توانیم، اما منشأ این ظهور اون نیست. سلام علیکم.
پس میتونه هم باشه هم نباشه.
بله، ولی منشأ ظهور اون نیست.
یعنی اینایی که در مقابل عقل قرار میدن منشأ ظهور عقلی رو فهم نمیکنه.
ببینید، یعنی اینکه این کسی که معنا رو میفهمد و اصلا مداقع عقلی نمیکند، اصلا به عقلش مراجعه نمیکند، اصلا
که به عقل مراجعه
نمیکند، اصلا به حکم عقل توجهی ندارد. هیچی
این منحهی که لایه بر توجه داره،
فقط جا میبینه که اون در این مصدره از سکوتش این نمیفهمه. مثلا فرض کنید الان اگر اون کسی که اون کسی که هست ما داریم میگی اون پدرش باشه، استادش باشه، معلمش باشه، توجه فرمودی؟ هر کسی که به اصطلاح در زندگی حرف او و کلام او برش مطاعه، هر کس باشه، الان ممکنه یک شخص زورگوی ظالم هم باشه، فرما باید که ممکنه یک شخص زورگوی ظالم هم باشه، در معذر او وقتی که او یک کاری بکنه او سکوت بکنه معلوم میزنه که قبول داره. اصلا اون آقا ممکنه که ظالم هم باشه، کارش غیر حکیمانه هم باشه، خلاف هم باشه، هم اون کاری هم که او داره انجام میده الان این کارش هم اصلا
سب کنی
این کارش هم ممکنه زده هم باشه، مثلا شدید جورش بره، مثلا جوره یک سلطان جائر حتی اون سکوت بکنه معلوم چه قبول داره این رو، اصلا کاری به عقل نداره. مطلب رو متوجه شدید؟
کاملا. این همه گاهی قد قرینه حالیه ظهور میده به جمله، وقت این ظهورش منشأش عقل، ممکن همین قرینه حالیه منشأش عقل باشه
باید نباشه،
یه نباشه که شما فهمودی.
بله.
از کجا میفهمی؟ از اونجایی که مقابل عقل قرار داد اینو میفهمی.
بله.
از این قرینه تقابل میفهمی
که عقل مدخلیت نداره،
از قرینه تقابل
این ظهور حال همه جا محفوظه، حتی اگر کار این شخص در خلاف عقل
باشه. بله. بله. خدا حفظت. من دانوها میگم
چون همه جا محفوظه من معلوم عقل مدخلیت نداره.
درست.
اتفاق فرمودی؟
بله. یه بحثی هم هست، مثلا در روش ها تحلیل مفاهیم میکنن، تحلیل نفسانی میکنن. این قرینه ها
میگه که شما به قول معروف میگن مطلب خاص خاص داشت و این سلام علیکم سماجتی که کردید، این مثالی که من زدم خیلی مهمه،
کاملا متوجه شدم
که ممکنه این شخص حتی یه کار قبیح هم انجام بده در حضور اون رئیس اون سکوت بکنه، این
یه شعور نقیزه هم پیش نمیاد.
آره،
این میشه قرینه حالیه، ولی گاه اوقات که نه
حتی در اونجا هم کشف میکنیم از این بابه، چون اگر عقل دخیل بود اینجا نمیباست این ظهور داشته باشه، پس معلومه در اونجا هم ملاک اون ظهور حالشه.
قبول دارم، میخوام بگم قرینه حالیه فی نفسه میتونه این دو معنا درش باشه،
یعنی
هم برگردونیم. بله، هم برگردونیم به عقل، اما از کجا میفهمیم این به عقل ربط داره؟ زمانی که تقابل قرار داده.
قرینه حالیه هم میتونه بر اون ظهوری دلیل باشه که موافق عقله.
بله.
و هم میتونه اونجا باشه که مخالف عقله.
اگر موافق عقل بود هم عین عقلیه است. یه تعبیر به معنی دیگه نمیکنه.
نه دیگه، درست نیست. چرا؟ چون به خاطر اینکه اونی که منشأ این ظهوره نفس این حالته، خود این حالته، اصلا اون توجهی نداره به هم. اون زمانی دلیل عقل میشه برای ظهور میشه شب و عقل رو جبه کنه. مثلا
چی؟ اصطلاح از جوادی
نه نه مثلا چی؟
اما این در تحلیم این نیست
نه دیگه. مثلا مواردی که مثلا ان الله علی العرش استوا
درسته؟ این عقلی هست.
اینجا ما به چه دلیلی میگیم که این عقل اینجا میگم قرین عقلیه
چون غیر مباشره. این غیر عقلی مباشره ببین اینجا که حاله غیر مباشره.
نه اونجا میگیم چرا قرین عقلیه؟ چون اونجا هیچ دلیلی غیر از عقل نیست. اصلا کسانی که میفهمن اینجا در اون آیه مثل امثال اون مباره اونها فقط به طریق عقل میفهمن که این ظاهر مراد نیست.
بله
اما در اینجا چی؟ در اینجا نه اصلا توجهی به عقل ندارن، حالی به عقل ندارن. فقط همین که این آقا چون ضعیف هست من اینجور انجام دادم حرف ندارد خواست مردم راضیه. حالا هر اصول من قوی باشه نباشه هرچی باشه، خود این رئیس هم حتی عادل باشه ظالم باشه فرقی نداره. این جهت میشه دروغ‌ها. حتی درستی خیلی درستی.
ممنون آقا من واسه دیده دادم درست
باشه. حالا زدی درست آره درست
شده
چه جدی؟
آقا بفرمی